با سلام و عرض ادب خدمت شما، در سلسله مباحث گردآوری اطلاعات همون شواهد یک، ما گفته شد که باید ما یک سری داده هایی رو جمع‌آوری بکنیم، یه شواهدی رو برای پاسخ اولیه به مسئله و موضوعمون شناسایی بکنیم. دقت داشته باشید، اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنید باید بر یک منطق و دلیل استوار باشه. درسته احساس ما به عنوان یک معلم میتونه به ما کمک بکنه، اما احساس و مشاهده ما باید برگرفته از اسناد و مدارک باشه و به صورت اطلاعات علمی و منطقی که برای اثبات یا رد بر حال یک مبحثی به ما کمک بکنه. پس یادمون باشه که داده ها مترادف با شواهد نیستند، یعنی هر اطلاعاتی که ما جمع‌آوری میکنیم شاید به ما کمک نکنه، که ما باید یک سری داده ها و شواهدی که گردآوری میکنیم جمع‌آوری میکنیم اینها رو طبقه بندی بکنیم، بر اساس داده های ضروری و غیر ضروری از هم تفکیک بدیم و همیشه در طول تحقیق این کار رو انجام بدید. همه اطلاعات شاید به درد ما، همه اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم به درد ما نخوره، به ما کمک نکنه و چه بسا بعضی از جاها کار ما رو سخت‌تر بکنه. پس اطلاعاتی که برای پژوهش ما مفیده، اونها رو با یک سوالی از خودمون میتونیم جدا بکنیم. مثلا وقتی ما میگیم علت X میتونه Y باشه، باید احتمالاً Y های زیادی هم باشه کنارش که ما جمع‌آوری کردیم، ولی اون Y که مد نظر ماست کدومه؟ واقعا اون دلیلی هست که میتونه به ما کمک کنه و به در شناسایی راه حل کمک کننده باشه. پس در این که چه نوع داده ها و شواهدی رو گردآوری کنیم، هدف شما باید اون داده هایی باشه که به صورت عملی و کاربردی به شما کمک بکنه، نه صرفا نظری. در نه گام پژوهش در عمل، شما میبینید که ما یه شواهد اولیه داریم، یه شواهد ثانویه و شواهد نوع دوم داریم. این شواهد نوع اول همین مرحله هست که ما وضعیت موجود رو، اطلاعات موجود رو جمع‌آوری می‌کنیم. در این مرحله، در مرحله اول دوم شواهد دیگه، مرحله ارزیابی قضاوت هست. یعنی اینکه ما اونجا هم باید برای اینکه یک راه حل جدید و پیشنهاد بدیم، لازمه که این شواهد هم همون مبنای منطقی و علمی شورد توجه شما باشه. خب داده هایی که ما جمع‌آوری می‌کنیم باید به رفتار خود ما و دیگران مربوط باشه دیگه. یعنی ما گفتیم پژوهش وقتی از من یا ما شروع میشه، پس مرکز اصلی تغییر من یا ما هستیم، یک تیم هستیم. اگر ما می‌خوایم در دیگران تغییر ایجاد بکنیم، این تغییر باید به کمک ما بیاد و در مورد همون تغییر به ما کمک بکنه. مثلا شما فرض کنید یه موضوعی رو دانش آموز کلاس اولی دارید، کلاس اول ابتدایی، که پرسش شما مربوط به این دانش آموز باشه، در یک زمینه خاصی یه مشکل رفتاری داشته باشه. خب در این زمینه ما میریم دنبال جمع‌آوری اطلاعات روانشناسی برای این سطح، نه در سطح مثلا نوجوانان. پس ما باید اطلاعات خودمون رو محدود به مسئله خودمون بکنیم و متناسب با مسئلهمون جمع‌آوری اطلاعات داشته باشیم. از چه منابع مراجعی میتونیم در اطلاعات خودمون رو استفاده بکنیم که خیلی مهمه؟ یعنی ما از چه جاهایی، از چه منابعی باید جمع‌آوری اطلاعات؟ این باید اون توان پژوهشگر در میزان جمع‌آوری اطلاعات، نوع اطلاعات خیلی مهمه، یعنی اینکه اطلاعاتش بیشتر دقیق‌تر و منطقی باشه. این منابع میتونن اینها باشن. ما میتونیم از همکاران خودمون، مدیر مدرسه و دیگر کارکنان مدرسه کمک بگیریم. والدین دانش آموزان میتونن به ما اطلاعات خوبی بدن. دانش آموزان خودشون میتونن با صحبت کردن با دانش آموزان، مشاهده غیر مستقیم رفتارهای عادی دانش آموزان، به ما کمک بکنه، خود نتایج آزمون‌های دانش آموزان و غیره. اساتید و افراد متخصصی که در این حوزه کار کردن و نهایتاً در این حوزه صاحب نظر هستند. کتب، مجلات، روزنامه‌ها، دایره المعارف‌ها و نهایتاً یادداشت‌های روزانه و اون خاطرات دانش آموزان و اون که ما میتونیم واقعاً وضعیت موجود رو، اینترنت و فضاهای دیگه که به نوعی در جستجوها میتونه، چکیده تحقیقات و پایان نامه‌ها میتونه باشه، اینها همشون به نوعی اطلاعاتی هستن که میتواند در شناسایی وضعیت موجود نسبت به اون مشکل به ما کمک بکنه. ولی شاید خیلی از این اطلاعاتی که ما به دست میاریم پاسخ واقعی مشکل و مسئله ما نباشه. اینجاست که عرض کردم ما باید به اون طبق بندی اطلاعات ضروری و غیر ضروری دست بزنیم و از روش هایی که برای گردآوری اطلاعات ما میتونیم استفاده بکنیم، معمولا 4 روش بسیار ملموس تره که شامل مصاحبه ها هست، مشاهده ها هست، پرسشنامه هست و اسناد و ارقامی که ما میتونیم در گردآوری اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات و شواهد ازشون کمک بگیریم که در مرحله بعد انشاءالله در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد.